أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بر حسب اینکه مفسرین و موظفین فرموده ام، اول سوره ای که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد این سوره اقرأ بسمه بوده. بنابراین ما میبینیم دین مقدس اسلام که در مرکز توحش و جهل و خونریزی نازل شده، با علم شروع شده است. اول دستورش این است: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من عرق، علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. صحبت از قرائت و علم و تعلیم و قلم. قرآن شریف دارد: قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکروا اولو الالباب. و در احادیث و روایات منقوله از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار سلام الله علیهم راجع به علم و دانش بسیار ترغیب و تحریض شده است. احادیث چه از طرق اهل سنت و چه از طرق شیعه. حدیث در اصول کافی است که پیغمبر اکرم فرمودند: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، علی ان الله یحب بغات العلم. طلب علم بر هر مسلمانی واجبه و خدا طالبین علم رو دوست دارد. یعنی در وقتی که انسان مشغول مطالعه است، مورد لطف و محبت خدا است. بر هر مسلمانی طلب علم واجب است. از نظر زمان محدود نی، اطلب العلم من المهد الی المحد. از نظر مکان و جایی که انسان میخواد درس بخونه، به هر جایی، در هر جایی علم سراغ داری، باید بری سراغش. اطلب العلم ولو به سین. توجه دارین که چین در اون زمان دورترین نقطه‌ای بوده که شاید با کشتی میتونستن به اون دو دسترسی پیدا کنن. و معلوم است که در چین که می رفتن علم قرآن و حدیث هم یاد نمی گرفتن. لابد علومی که مورد نیاز بشر بوده، چون چین کشور متمدنی بود، آوازه ای داشته است و می فرماد حالا در اینجا که ولو این که به چین هم بری، برو سراغ طلبه. پس درس خوندن، چیز یاد گرفتن، تعلم بر هر کسی به حسب عمرش در هر زمانی و در هر مکانی و پیش هر کسی که علم داره. الحکمت و والت المؤمن اینما وجدها اخذها. حکمت گم شده، گم شده را مؤمن از هر جا پیدا کنه میگیره. طلا اگر چنانچه در جای مثلا بدی در توالت هم فرض کنه افتاده باشه، طلا رو ازش صرف نظر نمی کنن، برش میدارن، منتها از آلودگی ها پاکش میکنن و از طلا استفاده میکنن. از اون حدیث دیگر هست: لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو به سفک المحج و خوز لجج. ظاهرن از حضرت علی بن حسین است. اگه مردم میدونستن که طلب علم چقدر فضیلت داره و چقدر ثمره داره، ما لو یعلم الناس ما فی طلب علم، یعنی اون چه در طلب علم است، چه فضیلت و چه ثمرات و منافعی که بر علم مرتب است. لو یعلم الناس ما فی طلب علم لطلبوه ولو به سفک المحج و خوز لجج، ولو اینکه خونها ریخته بشه و در دریاها فرو برن، یعنی جانشون در معرض مخاطره قرار بگیره. پس ما از منطق اسلام میفهمیم هر مسلمانی پیش هر کسی که علم داره، به شرط اینکه مواظب باشد آلوده نشه، در هر زمانی و در هر مکانی و تحت هر شرایطی، هرچند سخت‌ترین شرایط باشد، باید طلب علم. این که ما می‌بینیم اسلام در ایران متمدن اون روز و در روم متمدن نفوذ کرد، خیال نکنید که شمشیر دین اسلام را رواج داد. هیچ وقت بشر به زور ایمان نمی‌آورد. ایرانی‌ها مفباز نبودند، ولی ما دیدیم که رام اسلام شدند، منقاد شدند در برابر اسلام. و همینطور ملت روم، این که مردم روم و ایران زیر بار اسلام رفتن، برای اینکه اسلام پاک بود، اسلام دینی بود که مردم را به علم و تقوا دعوت می‌کرد. بنابراین مسلمان‌ها اگر می‌خواهند آقایی و سیادت خودشون را حفظ کنند، بایستی رو بیارن به اسلام، و اسلام بیش از هر آیینی ترغیب کرده راجع به علم و دانش. محدود به حد خاصی نیست، مخصوص به شخص خاصی نیست. در ایران متمدن اون روز علم و سواد اختصاصی بود، انحصاری بود، ولی اسلام میگه هر مسلمان بایستی طلب علم. و شما توجه دارید که این اروپا و آمریکایی که حالا در صنعت و تکنیک زدن جلو، اینا از اول خیلی عقب‌تر بودن از مسلمان‌ها. به انگلیسا اصلا بهشون گفتن دزدان دریایی، بربر، وحشی. علم بین مسلمین بود و اونها از مسلمین گرفتند و متاسفانه مسلمان‌ها رها کردند علم را و تقوا را و وحدت کلمه را و قهرن سیادت و کیان خودشون را از دست داد. بنابراین بر همه ما لازم است که به علم به طور کلی اقبال کنیم. همه علم هایی که مورد نیاز بشر است، چه در دنیا، چه برای دنیا، چه برای آخرت. دانشجویان عزیز ما و اساتید دانشگاه سعی کنن توتیواری درس نخونن، بلکه علومی که رفع نیاز جامعه ما رو میکنه، اینا رو با دقت بخوانند و روحیه ابتکار و صنعت خودشون رو به کار بیاندازن، در صنعت و تکنیک پیشرفت بکنن، جوری که ما خودکفا بشیم و از دنیای غرب بی نیاز بشیم. و مطمئن باشید که ایرانی هوشش از غربی ها کمتر نی زیادتره. اگر همت باشد می توانید در صنعت ها و اختراعات شما از آمریکا و اروپا جلو بزنید. همت میخواد و پشتکار. و از اون طرف علوم اسلامی و فقه اسلام برای ما خیلی اهمیت دارد. ما بایستی سعی بکنیم علوم اسلامی رو حفظ کنیم و به نسل بعد منتقل کنیم. الان شما توجه دارید که ما چقدر در کشور نیاز داریم به عالم، دانشمند متعهد. سابقا در نوع شهرها، بلکه در روستاهای ما، افراد مجتهد که در فقه اسلام مجتهد بودن وجود داشتن. شما ببینید در فقه ما چقدر احکام مربوط به حاکم شهر میشه، قضاوت و سایر امور حسبیه، اینا مربوط به حاکم شهره. ما اگر بتوانیم بایستی تمام قضاتمون مجتهد باشند و عادل. تا الان متاسفانه کمبود داریم. با این همه اهل علمی که در قم داریم، در مشهد داریم، در اصفهان داریم، دائما از شهرها، از روستاها، از جبهه، از کارخانه جا گوینده میخوان، عالم میخوان و متاسفانه کم داریم. و نوعا داریم از کیسه خرج میکنیم، افراد درس خون حوزه رو میفرستیم بیرون و حوزه رو خالی میکنیم. بنابراین الانی که جامعه ما احساس کرده است که نیاز هست و همه خواهان هستند بر ما هاست، بر برادران ما که اهل علم هستند در شهرستان ها، علمای شهرستان ها، لازم است که سعی بکنند حوزه های علمیه شهرستان ها رو تقویت کنن. این فترتی که به واسطه زمان رضاخان و پسرش پیدا شد و حوزه های علمیه و مدارس را به باد فنا دادن، بایستی تجدید کرد و طلاب با سواد متعهد در حوزه ها تربیت کرد. بودجه های اسلامی، مخصوصا زن امام علیه السلام که قرار داده شده است، مصرف، مهمترین مصرفش همین تربیت طلاب فاضل متعهد است که از نظر علمی غنی باشند. این امر ضرورت دارد، لازم است همه آقایون ائمه جامعه، علمای شهرستان ها، ولو شهرستان های کوچک باشد، به مقدار قدرتشون سعی کنن حوزه تشکیل بدن. و برادران و خواهران هم سعی بکنن بچه هاشون رو بفرستن به حوزه های علمیه درس بخونند. در درجه اول حوزه های کوچک شهرستان ها. و نگویم که ما طلبه رو تو شهرستان تربیت میکنیم بعد میرم قم. خب برم قم، حوزه عالیش قم باشه، ولی برای رضای خدا شما تربیت کنید و بعد وقتی که رسیدن به یه حدی که میتونن از دروس خارج قم استفاده کنن بیان قم. پس هم بر علما لازم است که سعی کنن در تکثیر طلاب، و هم بر مردم لازم است که اقبال کنند، تقویت کنند حوزه ها را، نیروی مادی و معنویش رو تأمین کنند، مدارس را آباد کنند، بچه هاشون رو بفرستن سراغ علم و دانش. امام صادق در حدیث است در کافی، صحیح هم هست، ابان بن تغلب نقل میکنه، امام صادق میفرماد که لوددت ان اصحابی غربت رؤوسهم بسیاد حتی یتفقهو. من دوست دارم که اصحاب من تازیونه به سرشون بزنن و برن سراغ علم و دانش. تا تفقه باب تفقه یعنی کثرت المبانی تدل علی زیادت المعانی، یعنی توغل در فهم و دانش. بنابراین به هر قیمتی هست، به هر زحمتی هست، با فشار هم اگر هست، بچه هاتون رو بفرستید برن درس بخونند و با سواد باشن و شرایط رو براشون فراهم بکنید، حوزه ها رو تقویت بکنید، کتاب براشون فراهم بکنید. این یه امریست لازم و ضروری. آقایون علما که در شهرستان ها هستن، در روستاها هستن، لازم است در این حالی که کارهای تبلیغی دارن، کارهای ارشادی دارن، در ارگونها شرکت دارن، مسئله تعلیم و تعلم رو فراموش نکنن. من بارها آقایون شهرسونهای کوچک را خدمتشون میرسم، بهشون تأکید میکنم که شما درست از کارهای اجتماعی انجام میدید، اما کارهای اجتماعی از کار اساسی خودتون غافلتون نکنه. بایستی که در همون جایی که هستید ساعاتی از وقتتون رو صرف مطالعه بکنید، کتاب مطالعه کنید، تفسیر مطالعه کنید، فقه مطالعه بکنید، مسائل اجتماعی مطالعه بکنید. امروز نیاز جوانهای ما با نیاز ملت 50 سال پیش از این تفاوت داره. میدانید که افکار مسمومی بین جوانها رایج کردن، سوالاتی در ذهن جوانها میان، به قول جوانها میگن من مسئله دارم. جوانهای ما مسئله پیدا کردن. بایستی که علما و دانشمندان، برادران ما که زحمت میکشن در شهرستانها، در روستاها، شکر الله مسائیهم، در این حالی که کارهای عمومی اجتماعی رو رسیدگی میکنن، ولی بدانن که کار آخوندیشون از همه مهمتره و کار آخوندی ما این است به کتاب برسیم، با کتاب سر و کار داشته باشیم، با دست پر بریم بین جامعه. از من طلبه اگر یه مسئله فقهی بپرسند و ندونم برای من عیبه، یه مسئله فیزیکی ندونم برای من عیب نیست، اون متخصص داره، اما مسئله فقه من باید بدونم، یه مسئله مربوطه به عقاید من باید بدونم، آیه قرآنی از من میپرسن باید بدونم. این عذر است که من بگم من فرصت مطالعه ندارم. درسته لازم است که به ارگانهای اجتماعی برسید، به جبهه برسید، تو کارخونه برید، بر افراد را ارشاد کنید، اینا لازم، اما ساعاتی از وقتتون را مجهز و ممهز بکنید برای مطالعات علمی، تفسیر و تاریخ و فقه و اینها مطالعه بکنید و مسائلی را که مورد نیاز جوانهاست و سوال میکنن اینا رو درش مطالعه داشته باشید، فکر داشته باشید که بتونید قانع کنید جوانها رو با منطق، با تهدید و با تشر که نمیشه ایمان در مردم درست کرد. بایستی که شبهات جوانها رو برطرف کرد و غنیشون کرد. بنابراین توصیه من به برادران که در شهرستان ها هستن علما این شد که هم حوزه های علمی رو تقویت کنن، تدریس داشته باشن، طلبه تربیت کنن و هم خودشون اوقاتشون وقت مطالعه و مباحثه و اینها قرار بده، اوقاتشون رو صرف کنن که خودشون اقلا اونا که خوندن یادشون نره. یه امری ضروری. اگر ما بخواییم به کارهایی که بهمون مراجعه میکنن به همش برسیم، 24 ساعت که کمه، 48 ساعت هم اگر باشه بازم نمیرسیم. بایستی به مردم گفت که من کارهای ضروری رو میرسم بهش، ما بقی شما معذرت میخوام و بالاخره من باید مطالعه بکنم، مسائل و عقاید و چیزای مورد نیازم بدانم که در جامعه که میام ازم یه چیز میپرسن من باید بدونم. بیرو درواسی من و شما که علم لدنی نداریم، یا خودم سنمون بالا برد دیگه بازده مطالعه هم کمتر میشه، پس ناچاری مطالعات داشته باشیم و یادتون نرد مطالعه و کتاب را. در اثر همین معنا که احساس نیاز میشد که بایستی که راجع به علم، راجع به علوم اسلامی، راجع به فقه یک بسیج همگانی باشد، پیشنهاد شد به من که درس فقهی داشته باشیم و این درس فقه را منتشر کنم. از باب اینکه این معنا شروع بشود، من خودم را در یه سطح عالی نمیدانم، من طالبی از طلاب قم هستم، ولی برای اینکه شروع بشه تا کم کم به قول ما باب بشه و درس هایی که مورد نیاز جامعه است از حوزه های علمی فقه و اصول و فلسفه و تفسیر و از علوم دانشگاهی هم، علومی که اساتید دانشگاه دارن و میدونن نیاز جامعه درش هست، جامعه شناسی، اقتصاد، مسائل سیاسی اسلام، رشد سیاسی دادن به مردم، اینجور امور کم کم در رادیو تلویزیون به اصطلاح باب بشه و افرادی که روی جهاتی نمیتونن در حوزه های علمیه باشند، در دانشگاه باشند، در هر جایی شاغل شدن، در یه شهرستانی که دارویا امام جمعه است یا امام جماعت است یا مدرس حوزه است، قاضی شرعه، در یک ارتش مثلا فرض بگیرید مشغول ارشاد و هدایت است، در جبهه، در این حالی که اونجا مشغول انجام وظایف و مسئولیت ها هستن بتونن از درس های حوزه استفاده کنن. امیدواریم که این کار مقدمه باشد و فتح باب باشد که کم کم این مسئله عمومیت پیدا کند و یک بسیج علمی، بسیج همگانی نسبت به علوم، به طور کلی علوم مورد نیاز، چه علوم اسلامی، چه علومی که برای رفع نیاز جامعه مورد احتیاجه، یک بسیج همگانی پیدا بشه و علم بشه همگانی. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، این مرتبه اکملش انشاءالله پیدا بشه، همه بشن آگاه به مسائل اسلامی و همه راجع به مسائل اقتصادی، راجع به مسائل جامعه شناسی، اونجور مسائل روان شناسی، اینجور که مورد نیازه، اونجور مسائل هم در یه سطح وسیعی همه بدانن. چقدر خوب است که همه ما بشیم آگاه در مسائل مورد نیاز. بنابراین این معنا امیدواریم که کم کم توسعه پیدا کنه و من از مسئولین و از دستگاه رادیو تلویزیون هم تقاضا میکنم که ولو زحمتشون است در این معنا کوشش بکنن و این معنا توسعه پیدا کنه. ما در حوزه علمیه یه قوم باید سعی بکنیم علومی را که مورد نیاز است، علم فقه، اصول فقه، تفسیر قرآن، فلسفه اسلام، اینها دست پیدا کنه و به فرمایش رهبر انقلاب ما فقه سنتی خودمون را بایستی که حفظش کنیم و توسعش بدیم. این امتیاز را تا حالا حوزه علمیه قم داشته است، یعنی حوزه های علمیه به طور کلی این امتیاز را داشته است که درسایی که خونده میشه درسای توتیواری نیست، همچنین نیست که استاد یه چیزی بگه مثل مسئله گفتن شاگردم بشنوه. نه، معمول این بوده که استاد مسئله را عنوان میکنه، مطالعات خودش را در معرض میگذاره، بعد شاگردها اگر اشکالی به ذهنشون میاد اشکال رو مطرح میکنن. ممکن است نظر استاد برگرده، ممکن است استاد نکاتی به ذهنش بیاد باز برای شاگردها بیان بکنه. خلاصه و شاگردها در انتخاب استاد آزادن، اینا امتیازات حوزه‌های علمیه. اساتید مختلف در فقه میگن، در اصول میگن، و شاگردها در انتخاب استاد آزادن. هر شاگردی ممکن است با بیان یک استادی آشنایی داشته باشد و بهتر درس او را بفهمه. بنابراین این سبک قادر تعقیب بشه، بلکه به نظر ما انشاءالله حالا که در دانشگاه های ما انقلاب فرهنگی شده است، در دانشگاه ها هم این معنا رواج پیدا کنه که شاگردها توتیواری یه چیزی یاد نگیرن، اگر اشکالی به نظرشون میاد به استاد بگن و مسئله حلاجی بشه. علی حال ما مسئله فقه خودمون را و سایر مسائل اسلامی را بایستی که تغییر کنیم، توسعه بدیم و به فضلا و طلاب توصیه میکنم در عین حالی که به کارهای دیگر میرسی درستون رو فراموش نکنی و در این شرایط فعلی که هم برای جبهه، هم برای ارتش، هم برای ارگونها، هم برای قضاوت شهر، در وسیل، در سپاه، روحانی احتیاج داریم و نیاز هست، ما تقریبا امرمون دایره بین محظوره اینه. طلاب خوب را بفرستین اونجا از درس باز میشن، درس بخوام فقط در حوزه بخونم این کارها زمین میمونه. بنابراین اگر میشد که روی برنامه بود که تقسیم میشد، هر کسی در سال 3 ماه 4 ماه میرفت بیرون، ما بقیشو میمه در حوزه درس بخون چه بهتر. و انشاءالله اگر چنون که حوزه قدری تشکیلات و نظم بهتری پیدا کرد، بلکه انشاءالله این جزء برنامه هاش باشه. ولی حالا که نشده است، باز توصیه میکنم به همه برادرانی که بیرون هستند و دارن در اردنها خدمت میکنند و زحمت میکشند، به اندازه قدرتشون اهل مطالعه باشن و انشاءالله امیدواریم درس هایم از حوزه از اساتید و بزرگان منتشر بشه و خودشونو مقید بدانن که گوش بدن. و درس فقه هم نباید یه چیز از برکی باشد، قهرم اگر چنونچه خواستن از درس فقهی که گفته میشه استفاده بکنن، باید چیز مطالعه بکنن، ساعاتی از وقتشون بذارن برای مطالعه، برن کتاب روایت پیششون بگذارن، حدیثی که خونده میشه وسائل رو جلوشون بذارن، از رو وسائل حدیث رو ببینن، از کتاب دیگه خونده میشه بالاخره کتاب را نگاه کنن، جلوتر مطالعه کرده باشن، بعدش مطالعه کنن، بحث کنن، مذاکره کنن. این از درس و حرفون و تکرار و الفون، این چیزی که از قدیم به ما گفتن و آقایون طلاب و فضلا تا جوانن سعی بکنن درسایی که میخونن، مطالبی که به ذهنشون میاد، اینا رو یادداشت بکنن. یادداشت کردن خیلی نتیجه دارد. مرحوم آیت الله بروجردی، من یادم اسم فرمود، من 25 سالم بود در اصفهان درس خارج شروع کردم، میگفتم مطالبی که اون وقت به ذهنم میمد یادداشت میکردم. حالا که پیرمرد 80 ساله میفرمودن من از نوشتای اون روز خودم استفاده میکنم. جوان تا جوانست فکرش جولان دارد و بسا یه مطالب خوبی به ذهنش میاد، اینا رو یادداشت کنید. مطمئن نشید، مغرور نشید به حافظه ی حالای خودتون بعد حافظه از دست می رود. بنابراین یادداشت داشته باشید، دفتر یادداشت داشته باشید، مطالعاتتون رو خوب یادداشت بکنید در دفترها که از مطالعاتتون از یادداشتاتون بعداً بتونید استفاده کنید. بالاخره سفارش من به همه این شد که باید یک بسیج همگانی بین جامعه ما پیدا بشه، چه در علوم اسلامی و چه در علوم دانشگاهی، همه به علم و دانش و مطالعه بپردازن و اونهایی که اهل صنعت و تکنیکن کوشش کنن در اینکه صنعت و تکنیک کشور رو پیش ببرن تا انشاءالله از نظر علمی و فرهنگی ما اگر کشورمون غنا پیدا کرد و باور منم آمد که خودمون یا آدمی هستیم، این که تو مغز ما کردن که ما هیچی نیستیم، بفهمیم نه بابا جون ما هم یه کسی هستیم، اعتماد به نفسم انشاءالله پیدا کردیم، اون وقت نه فقط کشور ایران، کشورهای اسلامی انشاءالله غنی و خود کفا بشه. حالا چون به من پیشنهاد شده بود ما کتاب زکات رو شروع کردیم، قدیم خودمون رو ببینیم، این جوامع الفقهیه که کتاب‌های قدما رو اجمالا درش جمع آوری کرده، خوب بنویس آقایون همه داشته باشن، فتاوا رو ببینن و بعدم روایات دیده بشه و آزادانه فکر بشه. و این از امتیازات شیعه است که باب اجتهاد و مفتوح میدونه و همین الان ما خودمون رو مقید نکرده این به نظر خاصی، بلکه میخوایم در مسئله اونی که واقع حکم الله است دست بیاریم و محور ما در فهم احکام قرآن و سنت، منتها سنت ما سنت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم رو محور قرار میدیم، مطابق حدیث شریفی که از پیغمبر اکرم به طرق اهل سنت و شیعه متواترن نقل شده که پیغمبر اکرم فرمود اینی اوشک ان ادعا فعجیب و اینی تارکون فیکم مستقلین ان تمسکتم بهما لم تضلوا کتاب الله و اترتی اهل بیتی. مطابق این حدیث شریف اترت پیغمبر اکرم مثل قرآن، کلامشون برای ما حجت است و ما مأموریم متمسک به اونها بشیم. و من در ضمن به علما و دانشمندان برادران اهل سنت هم توصیه میکنم که در مسائل فقهی آزادانه فکر کنن و همینطور که ما بنا داریم به فقه اونها مراجعه می کنیم. الان این کتاب خونه ما کتب اهل سنت درش هست، تواریخ اونها و کتب صحاح ست اونها و کتب فقهای اونها رو ما می بینیم، اونها هم فقه شیعه رو ببینن، چون فقه شیعه متکی به فقه اهل بیت است، به فقه اطرت است و پیغمبر اکرم نسبت به اطرت سفارش کردن و اطرت رو قولشون رو حجت قرار دادن. همین معنا انشاءالله مقدمه یک وحدت کامل باشد وقتی که بنا بشد که ما بدون تعصب و خالی از تعصب مسئله را در تطوری و سیری که داشته ملاحظه بکنیم، چه فتاوای اهل سنت چه فتاوای شیعه همه رو ببینیم، روایات فریقین هم ببینیم، بعد اونی که به نظرمون حق آمد و تشخیص دادیم بر طبقش فتوا بدیم. خدا انشاءالله به همه ماها توفیق بده به علم و به اسلام و به کشور اسلامی خدمت کنیم. خدا انشاءالله کسانی هم که در داخل ایران، خارج ایران علیه انقلاب اسلامی ایران فعالیت میکنند، در درجه اول خدا هدایتشون کنند و اگر قابل هدایت نیستند خدا ریشکنشون کنند. خدا انشاءالله وحدت کلمه رو بین ما مسلمانها در سطح عالی خداوند برقرار کنه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. چقدر شد؟